سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. قبول باشه اطاعات و عبادات و عزاداری همه شما بزرگواران. توی این شبها داشتیم نسبت به رد مظالم صحبت میکردیم. دیشب یه سری از نکات رد مظالم رو عرض کردم خدمتون. دقت کنیم، یه بار دیگه تعریف کنم چون زیاد سوال میشه. رد مظالم یعنی چی؟ اموال و بدهی هایی که به گردن من و شماست و صاحبش رو نمیتونیم پیدا کنیم، یا صاحبش مشخص نیست، یا صاحبش مشخصه و ما بهش دسترسی نداریم. مصادیقش رو دیشب عرض کردیم خدمتتون. 10-12 تا مصداق کاربردی که در جریان زندگانی من و شما هست نسبت به بحث رد مظالم عرض کردیم خدمتون. گاهی وقتا پدر به رحمت خدا رفته، یقین دارم یه سری دیون مالی به گردنش هست، نمیدونم کیه، یا میدونم دسترسی ندارم. اینجا باید ورثه، خواهش میکنم دقت کنیم، باید ورثه از طرف میت از اصل مال جدا کنن این بدهی رو. به عنوان همین رد مظالم با اجازه حاکم شهر به فقیر متدین متشرع بدن. ای آقا، همین احمد علی میره سر کار و همچین زندگیش، حالا یک دو سه تمنی حقوق داره ولی این هم فقیر حساب میشه. لذا تشخیص فقیر مشخصه. صرف اینی که جز اقوام و همسایه و خیشان ما هست میتونیم پول بدیم به ایشون. اینو دقت داشته باشیم. مسئله بعدی اینه که ای بابا، خدا رحمت کنه بابای ما رو، حالا بالاخره این دویون به گردنش هست دیگه، الان این مال و اموال رو تقسیم کردیم و چرا من بدم؟ میایم حالا یه خیلی دلش بسوزه چیکار میکنه؟ میگه برای بابا نماز میخونیم، براش روزه میگیریم. هیچ کدوم از این کارها، اون دویون مالی و دویونی که در واقع به واسطه مسائل اقتصادی به گردن میته، اون رو بری از ذمه نمیکنه. نکته بعدی اینه، طرف مال و اموال و در واقع نسبت به جریان ارث، حق برادر و خواهر دیگر رو تصرف کرده، به قصب، به زور، به هر علتی بوده. من داداش بزرگم بیشتر حق میگیرم، من 3 تا سهم، داداش و آبجی دیگه اون حالا یه دونه. الا ماشاءالله از این موارد داریم. 20 ساله حاج خانوم با داداشش صحبت نمیکنه. چرا؟ چون خونه که نصفش مال من میشد، 1/3 مال من میشد، داداش همه رو خورد. حالا چی کار میکنه؟ داداشم بالاخره یه وجدان داره دیگه، میگه من محرم شب سوم به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها، ما دیگه خرجی دادیم آقا، پس چیزی به گردنمون نیست. هیچ کدوم از اینها، حتی تا آخرین لحظه ای که ارث و یه شب مفصل عرض خواهم کرد، خمس هم همینطور اگر عمری باشه انشالله. اینجا چون سوال شد دیشب سوال کردن، اینو عرض کنم، اگر کسی اینجوری دین به گردنش نسبت به برادر و خواهر، حتی مال شبهناک داره وارد روضه ابا عبدالله میکنه. اینو دقت داشته باشیم. مسئله بعدی اینه، اگر زمان پرداخت بدهی ما توی جریان اقتصادی معین باشه، طلبکار پیش از در واقع میشه گفت موعد نمیتونه مطالبه کنه. ما زمان رو توی معامله مشخص کردیم، من 1 ماه دیگه این تاریخ این ساعت پولو میدم بهت. طرف نمیتونه بیاد بعد از 2 هفته از معامله بیاد بگه که آقا پول منو بده، الان وضعیت خرابه و جنسی که بهت دادم اینقدر قیمتش رفته بالا. الان الا ماشاءالله تو این میگه قیمت الان یا الان بهت بدم. الا ماشاءالله این رو داریم. اگر چند مدتی گذشت طرف نمیتونه زودتر بیاد اگر موعد مشخصه. اما اگر زمان مشخص نکردیم، وا ویلتا، خواهش میکنم برادران خواهران بزرگوار، بیایم به بزرگترین آیه قرآن عمل کنیم. بزرگ، 1 صفحه تو سوره بقره، بزرگترین آیه قرآنه. خدا میفهمد. ببین داداش من، برادر خواهر بزرگوار، به داداشت، به آبجیت داری چیزی رو میدی، قرض میدی، وسیله ای میدی، یادداشت کن، دست نوشته بگیر، سند مالی داشته باشید. که بعد کدورت هاتون زیاد نشه. لذا نکته اینجاست. اما اگر وقت براش معین نکردیم، یه مبلغ پول به من بده، حالا یه زمانی بهت میدم، هر موقعی که طرف مقابل مطالبه کرد ما باید بپردازیم. مسئله بعدی اینه که فرمودن اگر طلبکار طلبش رو مطالبه کنه، چنانچه بدهکار بتواند، یعنی من الان وسعت مالی دارم بتونم طلب رو بدم، باید فوری آن را بپردازد. دقت کنیم، طرف مقابل به من پول داده، زمانش هم مشخص نیست، با منید؟ زمانش هم مشخص نیست، الان مطالبه کرده، من پولم دارم ها، توی حساب خوابونده است، یه باغ دارم، یه خونم تو مشهد دارم. ای آقا حالا دیر که نمیشه که، حالا یک چند روزی وایستا. مراجع اعزام تقلیل میفهمد توی اینجا فوریست، واجب فوریست، باید فوراً بپردازه، اگر تأخیر بندازه گناهکاره. مسئله بعدی اینه که عرض کردم توی مثال خدمتون، بدهکار در زمان مقرر واجب است بدهی خود را ادا نماید، ولو با فروختن زمین و باغ خود به قیمت پایین تر. ای آقا الان زمین رو بفروشم میدونی چقدر ضرر میکنم؟ خب میخواستی پول نگیری ازش، پول گرفتی باید پای کارش وایستی. لذا اینو میفهمد واجب فوریست. نکته بعدی اینه که گذشت زمان حق کسی رو از بین نمیبره ها، حتی اگر 20 سالم بگذره. 20 سال پیش بوده، ولش کن، حالا یادش رفته. یا 20 سال پیش حالا یه ظرفی از خونه ما برده، الان قیمتش معلوم نیست، من چجوری بدم؟ ول کن دیگه، این باید ما حق رو ادا کنیم، دیون مالیست. و نکته بعدی این که اگر نکته اینجاست، کسی که به طلبکار دسترسی نداره، من دسترسی ندارم پولش رو بپردازم، چنانچه امید پیدا کردن او، دقت کنیم، امید پیدا کردن طرف مقابل و ورثش رو نداشته باشم، یعنی تلاش خودم رو انجام دادم نسبت به پیدا کردن خود طرف، تلفنش تو گوشیم بوده، حالا شمارش هست شده، ولش کن دیگه، ای چقدر شما تلاش کردی برای پیدا کردنش. نه، باید تحقیق کنم، جستجو کنم، سوال کنم. مراجع اعزام تقلیل میفهمند گاهی وقتا تا یک سال توی فاصله های زمانی باید ادامه بدم این سوال کردن رو، طرف رو پیدا کنم. یا ورثه رو باید، اگر این دوتا رو پیدا نکردم، مسئله رو دوباره دقت کنیم، کسی که به طلبکار دسترسی نداره، چنانچه امید پیدا کردن خودش رو یا ورثش رو نداشته باشه، باید با اجازه حاکم شهر طلبش رو چیکار کنه؟ به فقیر بپردازه. این فقیر رو حتما دقت داشته باشیم. و آخرین نکته این که بدهکاری که توی تنگناست، واقعا دست و بالش تنگه، خیلی زیادی دقت کنیم، نمیتونه واقعا بدهیش رو بپردازه. ببینید ما طرف مقابل رو میشناسیم، میدونیم واقعا توی تنگناست، دسترسی نداره که مالش رو بپردازه، میفهمن مطالبه. اینی که ما الان وسع مالی هم داریم، ما مسئله رو با من باشید دقت کنید، الان خیلی زیاد اتفاق میفته، پول دادیم به طرف مقابل، ولی اینکه پول زیاد هم دادیم، الان خودم هم مشکل مالی ندارم، به طرف مقابلی که دادیم شناخت کافی ازش داریم، کاملا میشناسمش، الان واقعا توانایی بازپرداختش رو نداره، پول من رو به من بده. اینجا مراجع اعزام تقلیل میفهمد اگر ما این یقین رو داریم، این شناخت رو داریم، ازش داریم مطالبه میکنیم، مطالبه کردن ما حرامه. ای بابا پول خودمه. میفهمد بله، اینجا راهکارش اینه که باید حتما یه چند مدتی بهش مهلت بدیم. انشاءالله که تمام انبیا و اولیا و شهدایی که امشب کربلان شب جمعه است، شب جمعه ماه عزای ابا عبدالله علیه السلام، به عنایت نگاه خاصه باب الحوائج آقا و مولامون علی بن الاصغر علیه السلام، برای همه من و شما یه شب جمعه خاصه به زودی زود 40 امضا کنن شب جمعه کربلا باشیم. هر چقدر دوست دارید این دعا در حقمون مستجاب بشه، هدیه کنید صلوات بلندی رو بر محمد و آل محمد.